رو بکنیم که راه توسعه‌ای رو جلو خودمون داشته باشیم و به اهدافی که اشتغال زایی هست و در کنارش بتونیم صادرات خوب انجام بدیم، نیاز این داره که تصمیماتی که میگیرن تصمیمات ضرب العجلی نباشه که ما جبران پیدا کردن بازارهایی که در حال حاضر داریم واقعا به مشکل خواهیم رسید و برای این من با این موضوع مخالفم.
اما مدیر عامل سابق صندوق ضمانت صادرات میگه منع صادرات یک کالا برای خارج از کشور موجب از دست دادن کشورهای هدف برای صادرات میشه. آقای سید علی افسود هرچند بستن تعرفه هم باز هم کل قضیه و مشکل رو حل نمیکنه، اما مفیدتر از ممنوعیت صادرات کالاست.
بستن تعرفه هم باز هم کل قضیه رو حل نمیکنه، ولی بهتر از اینی که یه تصمیم بگیره دولت که یه کالایی برای خارج از کشور صادر نشود و آسیب میزنه به فضای پایدار بودن صادرات ما، خصوصا در حوزه مواد غذایی و و و. لذا من نظر این است که این کار درستیه و حتما باید حداقلش اینه که با وضع تعرفه.
رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی تشخیص مصلحت هم میگه تعرفه یک ابزار اما مشروط به اینکه خوب مدیریت و آسیب شناسی بشه. آقای مداحی:
من تعرفه رو یک ابزار میدونم که این ابزار میتونه با تناسب با سیاست های صادرات و واردات ما تنظیم بشه.
و میتونه تنظیم باشه تو کشور ما؟
قطعا اگر مدیریت بشه میشه، اگر خوب آسیب شناسی بشه میشه، اگر یک شرایط رو ایجاد کنیم که راه های غیر رسمی و بازارهای سیاه و نمیدونم قاچاق و مسائل از این دست از بین بره چرا نمیشه. اگر بقیه درزایی رو که لازمه بگیریم بگیریم و کانال های رسمی رو تقویت کنیم و نظارت کنیم حتما میشه.
آقای کلامی در خصوص اینکه این سیاست تا چه اندازه میتونه بر روی کنترل قیمت به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان اثرگذار باشه هم میگه حتما اثرگذار خواهد بود، اصلا شک نکنید.
حتما اثرگذار، اصلا شک نکنید، ولی شرطش اینه که این میزان عوارضی که تعیین میکنین کارشناسی شده و دقیق باشه که هم منافع تولید رو حفظ بکنه. وقتی غیر کارشناسی عدد عوارض رو کم بذاری، مفهومش اینه که چون عوارض کمتر داری میگیری، اون صادرات سود بیشتری برای اون صادر کننده داره، بنابراین اون میره همه کالا رو از بازار جمع میکنه و اونهایی که میخوان کالا رو در داخل توزیع بکنن باید در رقابت با یک رقیبی که سود زیادتری میبره کالا رو گرونتر بخرن.
اگرچه وضع تعرفه به جای منع مطلق صادرات میتونه مانعی از دست رفتن بازارهای صادراتی و از سوی دیگه کنترل قیمتهای داخلی بشه، اما مهمترین مشکلی که اینجا بروز میکنه رسیدن به فرمول تعرفه عوارض صادراتیه، فرمولی که بتونه تعادلی رو ایجاد بکنه، از سوی انگیزه صادرکنندگان از بین نره و از طرف دیگه این فرمول تعرفه‌ای به گونه‌ای باشه که این انگیزه به حدی نباشه که سفره مصرفی مردم رو کوچیک کنه، همون موضوعی که هم‌اکنون در برخی کالاهای مصرفی شاهد اون هستیم.
بله، شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو در این باره برای ما پیامک کنید که آیا منع موقتی صادرات برای کنترل بازار داخلی رو پیشنهاد می‌کنید یا وضع تعرفه. شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
برخی آمارها از افزایش طلاق در سال گذشته خبر میده. این در حالیه که پیش بینی میشد به خاطر افزایش قیمت سکه این طلاق کاهش پیدا کنه. اما از سوی دیگه گفته میشه برخی از این طلاق ها سوری بوده. بعد از اون که مدتی پیش یکی از مسئولان سازمان تامین اجتماعی بر رواج طلاق های سوری برای دریافت مستمری تصریح کرده بود، برخی شنونده ها با ما تماس گرفتن با پیک بامدادی و پیامدهای این طلاق های سوری رو برای ما بازگو کردن. گزارشی بشنویم از همکارم بلندی.
هستن پدر و مادرهایی که حاضرن تلخی طلاق و جدایی و به جون بخرن تا شاید فرزند پسرشون شیرینی موندن در خانه و نرفتن به سربازی رو بچشه.
پدر و مادرم رو آوردم اینجا که از هم طلاق بگیرن که من معاف شدم.
و البته باز هم هستن دخترهایی که حاضرن تلخی طلاق و مزه مزه کنن تا بلکه بتونن همچنان زیر سایه پدر مستمری بازنشستگیش روزگار بگذرونن.
طلاق میگیرن، زنه از تامین اجتماعی حقوق پدره که گرفت دوباره سیره 99 ساله میکنن.
طلاق سوری گیره که حساباً حقوق مستمری مالش قطع میشه. لازم مالش خیلی خوبه.
از اوایل سال 92 که قانون حمایت از خانواده اجرای شد، اگه دختری پدر مستمری بگیرش رو از دست بده و شاغل نباشه و همسر نداشته باشه، میتونه مستمری پدرش رو دریافت کنه. موضوعی که چندی پیش سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی رسانه‌ای کرد.
سرپرست تامین اجتماعی از ظهور پدیده طلاق سویی در چند سال اخیر خبر داده و گفته مواردی رو دیده که زنان متأهلی که پدرشون بیمه شده یا مستمری بگیره، سازمان تامین اجتماعی هم برای اینکه دریافت این مبلغ بعد فوت پدر قطع نشه به سمت طلاق سوری میرن تا اینطوری قانون رو دور بزنن.
طلاق سوری از سر فرصت طلبی باشه یا ناچاری، پدیده‌ای به معنای دور زدن قانونه. هرچند بعضی از کارشناسا بخشی از آمار افزایشی پدیده طلاق به طلاق سوری ربط میدن، اما رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق معتقده از ابتدای سال 97 روند طلاق با وجود 20 سال روند سعودی روند نزولی پیدا کرده. علی مظفری همچنین تاکید میکنه هیچ آمار رسمی مبنی بر وجود طلاق‌های سوری وجود نداره.
هیچ آمار رسمی وجود نداره. تمام احتمالات کارو بکنن که به کسی نمیگن قراره چی کار بکنن. میرن دادگاه مراجعه میکنن، حکم میگیرن، به دفترخونه مراجعه میکنن، ثبتش میکنن. یه راهکار داره، اونم که شدنی نیست، که برای هر طلاقی که بعد از این که انجام میشه تحقیقات میدانی صورت بگیره.
این در صورتیه که مصری، نایب رئیس مجلس، چند قبل اعلام کرده بود که 35% طلاقهای کشور سوریه و این یکی از مواردیه که هزینه سنگینی بر دوش بیمه‌ها تحمیل میکنه، به طوری که این صندوقها تا پای ورشکستگی رفتن.
الان شما یه سر بزنید به این دفاتر ازدواج طلاق، میگویند که بالای 30-35% طلاق‌هایی که در دفترخونه‌های ما انجام میشه سوری است.
اما برخی از نماینده‌های مجلس به کلی منکر وجود همچین موضوعی هستند. ساری دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس:
آمار خیلی بالایی داشته باشه همچین چیزی نیست. تو آماری که به کمیسیون اجتماعی داده میشه همچین چیزی نیست. راجب چیزی که نیست، مجلس چه راهکار قانونی بیاد ایجاد بکنه؟
در حالی که گزارش‌های مردمی به پیک بامدادی خبرهای خوبی نداره. مردها و زنایی که یا خودشون درگیر این آسیب اجتماعی بودن و یا بستگانشون، موزلی که تبعات ناگوار زیادی برای جامعه و حتی خود خانواده ها داشته.
طلاق سوری بوده ولی با هم زندگی میکردن دیگه، بچه داشتن، تو همین هینم بچه دار میشن، بچه الان شناسام نداره.
خانم ما پدرش فوت کرده بود، نشست زیر پای ما، آره بیام یه طلاق سوری میگیریم، حقوق میگیریم، گرونی فلان اینجوری کمک زندگیمون میشه. از زمانی که بود پدرش خدا شاهد زندگی مثل جهنم ناسازگار شده دیگه.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد تا سال 94 6000 طلاق سوری به سازمان تامین اجتماعی گزارش شده. سید محمد علی جنانی گفته بود سیاست طلاق بگیر و حقوق بگیر یا بیکار باش و حقوق بگیر به ضرر جووناست. ما باید برای کسانی که شرایط دریافت مستمری بازماندگی رو هم دارن محدودیت گذاشت. گزارش های مردمی یکی از معدود روش هایی که میشه با اون به طلاق سوری پی برد. حتی بوده مواردی که همسر مرد بازنشسته که فوت شده از دخترش که با طلاق سوری بخشی از حقوق بازنشستگی پدرش رو دریافت میکنه شکایت کرده. ماجرا تا اونجا پیش رفت که حتی سازمان تامین اجتماعی متوسل به استفتا از آیات اعزام شد. کاری از نظر شرعی دریافت چنین مبالغی وجاهت داره که پاسخ مراجع تقلید به این سوال منفی بود. اینجا بود که سازمان تامین اجتماعی از شناسایی برخورد با متخلفان و قصد این قبیل پرداختی‌ها خبر داد و از مردم خواست که در حکم بازرسی این سازمان این قبیل موارد رو گزارش بدن. که ناهید حیدری مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران اعلام کرد
خب سازمان برخورد میکنه و جلوی این نوع خدمت رو میگیره و قطع میکنه و پرداختیاش رو مطالبه میکنه. بررسی های خودمون رو انجام میدیم از طریق برنامه های همپوشانی های بیمه ای، بررسی پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال و بازرسی های ادواری.
صاحب نظران معتقدند نه حتی رواج، بلکه معدود پیروی هایی که از پدیده های اجتماعی نظیر طلاق توافقی در جامعه بشه باعث نهادینه شدن قانون شکنی و میتونه به باورهای اجتماعی و رفتارهای اکتسابی اجتماعی لطمه وارد کنه و موجب میشه که قانون نحوه استفاده از این موارد حمایتی رو محدود کنه که به نوعی ظلم در حق دیگر هم نوعانه. موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران معتقده
اخلاق رو هم دارن، دیر پا میذارن، بی‌اعتمادی رو توی جامعه افزایش بده، خودش میتونه کارکردهای منفی دیگه رو داشته باشه.
فارغ از اینکه رخ دادن چنین پدیده‌هایی در جامعه ناشی از فشار اقتصادیه یا فقر فرهنگی و عادت به قانون شکنی، باید به این نکته توجه کنیم که این ضررها معمولا از جیب دولت یا نهادهای دیگه نمیره و به صورت مستقیم و غیر مستقیم از جیب دیگر بیمه شده هاست که هزینه میشه و نهایت اینکه این نهادهای مسئول هستن که میتونن با اطلاع رسانی صحیح قوانین و ایجاد عدم مقبولیت اجتماعی برای نقض قوانین خانواده ها رو از این تخلف نهی کنن.
گزارش رو با هم شنیدیم درباره طلاق‌های سوری به منظور دریافت مستمری. شنوندگان عزیز، اگر تجربه یا نظری در این باره دارید به 3610 به ما اعلام کنید. تو این روزگاری که هستیم، کتاب‌های کاغذی یا الکترونیکی، مجله معروف فوربز با انتشار گزارشی اعلام کرده که در ایالات متحده مردم هنوز کتاب‌های چاپی رو ورق می‌زنن و این نوع کتاب‌ها رو بر فرمت‌های دیگه کتاب ترجیح میدن. این گزارش نشون میده که کتاب‌های چاپی همچنان از اقبال عمومی در سراسر دنیا برخورداره، هرچند که فناوری‌های نوین آسیبی جدی به رونق این قبیل کتاب‌ها وارد کرده. گزارش آخر می‌شنویم از همکارم مرتضی علی مردانی.
کتاب‌های کاغذی به اندازه تاریخ بشری پشتوانه دارد. شاید بهتر باشد بگویم پشت تاریخ بشری به کتاب گرم بوده است. روایت‌ها از سلحشوری‌ها و تراژدی‌ها، از روابط عاشقانه از دست رفته و دل‌های پاسوخته‌ای را با خود تا به امروز کشانده و خسته نشده و همچنان چهره کاریزماتیک حوزه فرهنگ است و هنوز هم یکتنه می‌تواند آدم را در لحظه، در آن و در دقیقه و هر جای جهان ببرد. خانم شهناز فتحی کتابدار:
کلن کتاب فضاسازی شخصی میاره واسه آدم خوندنش، یعنی هر مخاطبی که میخونه، هر خواننده‌ای که داره کتاب رو میخونه، بر خودشون فضاسازی شخصی رو داره که بر خودش دوست داشتنی و ماندگارتره تو ذهنش. ولی سی دی و کتاب گویا چون به هر حال یه صوتی داره که جدیدن هم یه موسیقی کنارش میذارم، به هر حال ترفیق شده با یه موسیقی، یه فضاسازی دیگه میاره تو ذهن. و تفاوت دیگه شم اینه که وقتی تو سی دی رو داری گوش میدی، در اون کار میتونی یه کار دیگه انجام بدی، یعنی مثلا در حین رانندگی داری گوش میدی یا حتی داری آشپزی میکنی یا هر کار دیگه. بعد به نظر من وقت ماندگار نمیشه اون توی ذهن، اون لحظه خاص خیلی خاص نمیشه، ولی وقتی تو کتاب رو داری میخونی کاملا اون فاز خودتی و اون مطلب و اون کتاب.
این شخصیت کاغذی هویت فرهنگی بشری را چه خوب و چه بد، چه زشت و چه زیبا ساخته و مثل چوب دو امدادی در بین فرهنگ‌ها همواره دست به دست شده است. آقای تورانیان، مدیر یک مؤسسه انتشاراتی:
هیچ چیزی جای کتاب کاغذی رو نمیگیره. یعنی چه خودمون امتحان کردیم، چه با دوستان صحبت کردیم، چه با کسانی که اهل کتاب هستن صحبت کردیم، یعنی شما محاله که بتونید با یه سیستم الکترونیکی در واقع اون تمرکز و اون دقت رو داشته باشی و اون حوصله که چشم شما، چشم باید حتما رو کاغذ باشه. حتی اونایی که خیلی اهل فن هستن و که واقعا با کتاب انس دارن، حتی بوی اون در واقع کاغذ رو حس میکنن و برای همین میتونن یه ارتباط خوبی با کتاب برقرار کنن، یه تمرکز خوبی داشته باشن.
با آمدن عصر دیجیتال و صفر و یک شدن حتی بیان احساسات عاشقانه، خیلی ها از این گفتن به هنوز میگویند که کار کتاب دیگر تمام شده. گزاره‌ای که میتواند عقبه فنی درستی داشته باشد، که البته دارد، اما همه واقعیت نیست.
کلن به نظر من کتاب انرژیش خیلی مثبت تره، عاطفش بیشتره تو کتاب. حالا از نظر اون کاغذ و انرژی مثبت کاغذ مقوا تو بگیری، عاطفه بیشتری داره تو کتاب، حتی حس مالکیت میاره. ما میگیم کتاب من، مال من. ولی مثلا تو اون سی دی یا اون آلت جنسش پلاستیکی که هست، خیلی تو عاطفه نسبت به اون نداره. این کشش ظاهری و جنس کارش رو دارم میگم. و حتی توی کتاب فروشی میری، تو انرژی مثبت و فضای مثبت رو میگیری. به نظر من
به تازگی مجله معروف فوربس هم با انتشار گزارش اعلام کرده که در ایالات متحده آمریکا مردم هنوز کتاب‌های چاپی را بر فرمت‌های دیگر ترجیح می‌دهند. این خبر آن هم در زمانی که زمزمه پایان کار کتاب‌های چاپی طی چند دهه آینده از هر طرف به گوش می‌رسد، نشانه آن است که باید به بقای انتشار این فرمت سنتی و اصلی کتاب امیدوار بود.
تا وقتی یک کتاب چاپی رو می‌خونید، به راحتی باهاش ارتباط برقرار می‌کنید. انگار که اون صفحات کتاب شما رو جادو می‌کنند. من خودم هر کتابی رو که میخونم در انتهاش امضا میکنم و تاریخ میزنم و هر بار برمیگردم تو کتابخونم، هر کدوم اونا رو نگاه میکنم، به شدت ازشون لذت میبرم، نگاهشون میکنم لذت میبرم، گاهی تورقی میکنم توشون، علامت هایی که توشون گذاشتم، نوشته ها و یادگاری هایی که توشون گذاشتم برام زنده کننده خاطرات خیلی زیباییه.
تحقیقات پایگاه معتبر اروپایی نیلسن نیز نشان می‌دهد که برخلاف باور برخی از کارشناسان و موجی که در فضای مجازی به راه افتاده است، کتاب‌های چاپی نه تنها موقعیت گذشته خود را از دست نداده، بلکه با رشد فروش در نمایشگاه‌های معتبری مانند فرانکفورت روبرو بوده است. طبق این پژوهش‌ها، افرادی که نسخه‌های چاپی کتاب را مطالعه کرده بودند، نسبت به کسانی که از دیگر فرمت‌ها استفاده می‌کردند، درک بالاتری از محتوای کتاب داشتند.
خیلی براتون گسترش روابط ایجاد می‌کنه. من چندین دوست دارم تو این زمینه که با هم کتابایی رو به اشتراک میگذاریم.
در ایران هم که قیمت این محصول فرهنگی به خاطر قیمت تمام شده کاغذ چاپی آن بالا رفته است، با این همه همچنان چیزی جایگزین حس مطالعه با کتاب کاغذی به رغم فشارهای اقتصادی ناشی از قیمت بالای آن نشده است.
بله، به پایان خبرهای پیک نیمروزی، به گزارش های پیک نیمروزی رسیدیم. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. با سامانه پیامکی 3610 همراه همیشگی پیک نیمروزی رادیو ایران باشید.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
ان الله لا يحب المسرفين، خداوند اسراف کنندگان رو دوست نمی دارد.
ما عقل داشته باشیم، وجدان داشته باشیم، دین داشته باشیم، نباید فقط آب مصرف کنیم. حتی پولش هم به دولت بدی، یا آقا من آب میزنم پولش میدم، ولو آب میزی پولش میدی ولی بازم گناهت سر جاشه. ما داشتیم بعضی از علمای عزیز که وقتی ما وضو میگرفتن آب تو کتری میکردن دم باغچه وضو میگرفتن، میگه هم من وضو میگیرم هم این بوته سیر میشه. با یه سطل آب میشه ماشین شست، خونه رو جارو کنید، چرا با آب جارو میکنید؟ وضو میگیری شیر باز کن، تاش ماشین فروشو شیر ببند، رفته زیر دوش دستش رو صابون بزنه آب میاد. بابا خب شیر رو ببند صابون بزن بعد شیر بکن، از این برش آب میزه به کمرش از بدم چم دکی صابون بزنه. خب گناه کبیره انجام میدیم. نخواسته باشید ما گناه کبیره انجام بدیم، به یه مناطقی آب نرسه، به یه مناطقی بی آبی بشه، چه خبره ما دنبال حرسیم.
خب عرض سلام و مجدد خدمت شما دوستان گرامی و شنونده های ارجمند رادیو معارف، و بسیار ممنونم از دوستانمون در واحد مرکزی خبر در تهران که آخرین اخبار رو به سمعتون رسوندن. صحبت شیرین آقای قرائتی رو هم که شنیدید، استاد قرائتی عزیز، راجع به صرف جویی در مصرف آب. حواسمون باشه آب هست ولی کم هست، هرچند خدا رو شکر حدود آماری که من شنیدم 85% سطح‌های کشور پر شدن و تعداد زیادی هم لبریز شده، ولی آنچه که مهم است آب‌های زیرزمینی است و سفره‌های زیرزمینیه که خالی شده و برای نسل‌های بعد طبیعتاً با بحران مواجه میشیم اگه درست استفاده نکنیم. در مصرف برق هم همینطور، کولر رو روی دور کمش قرار بدیم، اگر در منطقه خنک هستیم خاموش کنیم تا با خاموشی‌های پی در پی مواجه نشیم. در خدمتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف و برنامه اندیشه ها آماده است که تقدیمتون بشه ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، آزمون مشروعیت خلافت عباسی به مدت 39 دقیقه راجبش گفتگو میشه در برنامه اندیشه ها. بعدش هم برنامه هایی داریم که تقدیمتون خواهیم کرد. از الان یعنی با اندیشه ها اگه بخوام حساب بکنم 1، 2، 3، 4 و 5 برنامه باقی است که تقدیم شما عزیزان بشه. از این 5 برنامه اولین اونها اندیشه هاست. تا ساعت 18 ها، تا ساعت 6 بعد از ظهر ما 5 تا برنامه تقدیمتون میکنیم. اولینش اندیشه هاست. دعوت میکنم بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته. برنامه اندیشه ها را تقدیم شما می کنیم. محور این برنامه معرفی و پخش سخنرانی های همایش سیره امام رضا علیه السلام، آموزه ها و کارکرد هاست. این همایش را بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در قم برگزار کرد با موضوع سیره امام رضا علیه السلام، آموزه ها و کارکرد ها. این موضوع عنوان همایشی است که بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در قم آن را برگزار کرد با طرح مباحثی مثل فلسفه تشریع احکام در روایات امام رضا علیه السلام با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر میر معزی، سنجش روایات با قرآن در میراث امام رضا علیه السلام با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدوی راد، سبک زندگی اجتماعی امام رضا علیه السلام با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی و مواجهه امام رضا علیه السلام با آسیب‌های سازمان وکالت با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
آخرین بخشی که در برنامه گذشته از این همایش تقدیم شما کردیم، سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری بود که درباره آموزه های تمدنی در سیره رضوی سخن گفتند. ایشان در ادامه سخنانشان در این همایش گفتند: شکل دیگری از سیره پژوهی می توانیم داشته باشیم که این نوع سیره پژوهی بسیار نو است و هنوز قوام لازم را پیدا نکرده و جنبه های روشی آن پیموده نشده. استاد محسن الویری در بخش دیگری از سخنانش از ویژگی های سیره پژوهی تمدنی سخن گفته است که اکنون می شنویم.
سیره پژوهی تمدنی ویژگی هایی داره که یکی از اونها جامعه نگری است. یعنی در ما سیره پژوهی تمدنی همه ابعاد و همه انواع دیگر سیره ها رو مد نظر قرار میدیم. در سیره نگاری تمدنی یک قسمتی انتخاب نمیشود در برابر قسمت دیگری. من اگر از سیره تربیتی امام رضا علیه السلام سخن میگویم، یعنی در این بحث هم از سیره علمی حضرت سخن نمیگم. اون یه بحث دیگه است که اینا با هم همپوشانی های دارند و علم و تربیت در هم تنیده هستند، یه بحث دیگه است اون. ولی بالاخره میخوام از سیره علمی امام رضا علیه السلام حرف بزنم، از سیره معاشرت اجتماعی امام رضا علیه السلام حرف بزنم و یک جا میخوام از سیره تربیتی امام رضا علیه السلام حرف بزنم. روایاتی که گزینش میکنم برای هر یک از این سه نوع سیره که نام بردم با هم متمایز هستن، یا لااقل زاویه دید من در مواجهه با اون روایت متفاوت است از زاویه دیدم نسبت به روایت دیگر. اما در نگاه تمدنی همه اینها رو باید با هم در نظر گرفت، برای اینکه نگاه تمدنی نگاه عامه، نگاه جامعه، نگاه دربردارنده همه ابعاده. نمیتوان یکی از اینها رو به نفع دیگری کنار گذاشت، نمیتوان یکی از اینها رو برجسته کرد و دیگری رو در واقع کنار نهاد. خیر، به همه این ابعاد باید نگاه بشه. ویژگی دوم سیره نگاری تمدنی کلان نگری است، به این معنا که ما وقتی که از سهم اجتماعی امام معصوم علیه السلام سخن میگیم، این سهم اجتماعی رو از سطح اجتماع باید ارتقا بدیم و در حقیقت از سهم تمدنیشون حرف بزنیم. ما وقتی که درباره اهل بیت علیهم السلام سخن میگیم، گاهی از مثلا اهمیت فرض بفرمایید هجرت امام رضا علیه السلام به ایران سخن میگیم، خب مثلا میگیم که چگونه امام علیه السلام در اون زمان با این تدبیری که اندیشیدن و هرچند به ظاهر با برخی از معیارهای ما هم اینجور رفتارها الان سازگار نیست که میگیم مثلا یک نوع خضوع در برابر یا نرمش در برابر دشمن به حساب میاد، اما نه تا ولایت عهدی و پذیرش ولایت عهدی پیش رفتن بی اینکه در واقع به اون جوهره و کیان تشیع آسیب وارد بشه و شیعیان رو تونستن یه هویتی بهشون بدن و از اون گردنه خطیر عبور بدن. خب یا خصمن هجرت رو اینجوری تحلیل میکنن، گاهی یک قدم فراتر میگذارم میبینم که امام که هجرت کردن در مرو که مینشستن، عالمان متمایل به شیعه خطه خراسان بزرگ اون زمان به نزد حضرت میامدن و روایاتی رو که به نام روایات اهل بیت علیهم السلام داشتند نزد امام میخواندند و امام اونها رو تصحیح میکردن. خب اینم فراتر از اون نقش مقطعی یک نقش مهم دیگری امام ایفا کرده اند و اون مسئله حفظ و بازبینی و پیرایش میراث شیعی و باقی گذاشتن یک میراث ویراسته در این منطقه بزرگه. ولی وقتی که نگاه هم رو بازتر و کلانتر ببرم، از این جامعه‌ای که امام درش میزیستن فراتر نگاه کنم، به پیامدهای هجرت حتی پس از رحلت امام رضا علیه السلام هم توجه میکنم، اینها هم در قلمرو نگاه من قرار میگیره. اینکه ورود امام رضا علیه السلام در این منطقه، شهادتشون در این منطقه، به خاک سپاریشون در این منطقه چه سهمی در تشیع ایرانیان داشت، چه سهمی در واقع تغییر نگاه ایرانیان نسبت به مکتب اهل بیت علیهم السلام داشت و تغییر نگاه ایرانیان به مکتب اهل بیت علیهم السلام و اون دل سپردن همراه با معرفت ایرانیان چه پیامدهای تاریخی داشت، در برش‌های مختلف تاریخی چگونه این سهم ایفا کرد. در نگاه کلان نسبت به اهل بیت علیهم السلام، ما فراتر از جامعه که درش میزیستن، هم نوع واکنش امام و مواجهه امام با میراث پرچمداران حق پیش از خودشون و هم آنچه برای پسینیان باقی میگذارن، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. وجه سوم یک نگاه تمدنی، نگاهی است که گره نسبت به این دوگانه عدم مشروعیت حکومت ها در دوره اسلامی و وجوب نقش آفرین در صحنه اجتماع که مورد اشاره استاد محترم هم بود، این دوگانه رو ما خیلی وقت و بحث تاریخی می‌بینیم که بعض از عزیزان دچار یک چالشی هستن که چطور حل بکنن. به این عنوان که یک حکومتی در یک دوره حکومت جور هست، حکومتی است که با معیارهای ما قابل دفاع نیست و قابل پذیرش نیست و ما با معیارهامون اون حکومت رو نامشروع می‌شماریم، در این دوره فکر میکنن هر چیزی که در اون جامعه و در اون دوره اتفاق افتاده است یک سره نامشروعه، یک سره مثلا ضد دین هست. و حال این که میبینیم که اهل بیت علیهم السلام در همین جوامع ایفای نقش میکردن و اون سهم اجتماعی غیر سیاسی خودشون رو ایفا میکردن. غیر سیاسی یعنی الزاماً حاکمیت رو نمیپذیرفتن، حتی اگر میپذیرفتن، نکته بسیار خوبی اشاره شد، عملاً از یک جایگاه سیاسی بهره اجتماعی می بردن، بهره فرهنگی می بردن، که این الگوی بسیار بسیار مهم و تأمل برانگیزی برای امروز ما هم هست. نگاه تمدنی این دوگانه رو به خوبی حل می کنه، به این دلیل که در نگاه تمدنی قلمرو نقش آفرینی امام معصوم علیه السلام قلمرو حکومت ها نیست. امام رضا علیه السلام در قلمرو خلافت عباسی و در قلمرو حکومت مأمون عباسی نقش آفرینی نداشتن، در قلمرو امت اسلامی نقش آفرینی داشتن و امت اسلامی مساوی با حکومت ها نیست. حکومت ها بخشی از امت هستند که حتی اگر نامشروع باشند و ما نسبت اونها وظیفه خاصی داشته باشیم، این الزاما مفهومش این نیستش که اون مواجهه که با حکومت داریم با همه ابعاد دیگر جامعه داشته باشیم، با همه ابعاد جامعه مثلا رویکرد ستیز داشته باشیم. این هم بچه سوم که باز فرصت توضیح بیشتر نیست، حالا یک ویژگی چهارم هم بود که ازش میگذرم.
سلام على آل طه و ياسين، سلام على آل خير النبي، سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين.
امام به حق شاه مطلق که آمد حریم درش قبلگاه سلاطین، شه کاخ عرفان گل شاخ احسان در درج امکان مه برج تمکین، شه کاخ عرفان گل شاخ احسان در درج امکان مه برج تمکین. علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش آیین، علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش آیین.
شما همچنان برنامه اندیشه ها را میشنوید با موضوع آموزه های تمدنی در سیره رضوی